ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. طالبان از گروه خلافت اسلامی خواست در افغانستان دخالت نکند. دیدبان حقوق بشر سوریه کنترل یگانهای مدافع خلق بر شهر تل ابیض را تایید کرد. و القاعده یمن کشته شدن رهبرش توسط آمریکا را تایید کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز سه‌شنبه 26 خرداد ماه سال 1394 از رادیو فردا باشید. گروه طالبان روز سه‌شنبه به ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی هشدار داد که از دخالت در افغانستان پرهیز کند. این هشدار پس از انتشار اخباری در مورد درگیری طرفداران گروه خلافت اسلامی با طالبان در افغانستان داده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی تاکنون به طور رسمی حضورش در افغانستان را اعلام نکرده، اما نگرانی‌ها درباره فعالیت این گروه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، جنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، هفته گذشته گفته بود که گروه خلافت اسلامی اقدام به استخدام نیرو در افغانستان کرده، اما هنوز دست به عملیات نزده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه امروز کنترل یگانهای مدافع خلق، یکی از نیروهای کرد این کشور، بر شهر تل ابیض را تایید کرد. یگانهای مدافع خلق دوشنبه اعلام کرده بودند که تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با کمک متحدان سوریهشان محاصره کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا موازه نیروهای خلافت اسلامی را در روزهای گذشته بمباران کرده است. شهر استراتژیک تل ابیض تا پیش از این در تصرف گروه خلافت اسلامی بود. این شهر در مرز مشترک سوریه و ترکیه واقع است و گروه خلافت اسلامی از آن به عنوان گذرگاهی میان ترکیه و رقه مرکزش استفاده می کرد. القاعده یمن روز سه‌شنبه کشته شدن ناصر الوحیشی، رهبر این گروه، در پی حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، القاعده یمن در پیامی ویدیویی با تایید کشته شدن ناصر الوحیشی گفت که او و دو نفر دیگر در پی حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده بود که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضرموت انجام شده است. خبر کشته شدن رهبر القاعده یمن یک روز پس از آن منتشر شد که لیبی اعلام کرد مختار بن مختار از فرماندهان بلندپایه القاعده در حملات هوایی آمریکا کشته شده است. نمایندگان گروه شیعی حوثی روز سه‌شنبه برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو سوئیس شدند. این گروه کنترل پایتخت و بخشی از خاک یمن را در دست دارند. کنفرانس صلح یمن که از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار است، روز دوشنبه 25 خرداد به ریاست بانکیمون دبیرکل این سازمان آغاز به کار کرد. هواپیمای حامل نمایندگان حوثی‌ها روز دوشنبه صنعا پایتخت یمن را ترک کرد، اما مجبور شد به مدت 24 ساعت در جیبوتی باقی بماند. طوفان گرد و غبار بخشهایی از شمال استان سیستان و بلوچستان را در هم نوردیده و به گفته معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان 1160 نفر به مراکز درمانی شهرستانهای زابل، هیرمند، نیمروز و هامون انتقال یافتند. فهیمه خضر حیدری در گزارشی به موضوع طوفانهای گرد و غبار، دلایل و اثرات آن پرداخته است.
وضعیت اضطراری در سیستان و بلوچستان. طوفان شن و گرد و خاک از هفته گذشته در شمال سیستان و بلوچستان می‌وزد و همچنان هم ادامه دارد. این روزها 19 شهرستان و شهروندانشان با طوفان شدید درگیرند و کیفیت هوای این شهرها تا 25 برابر حد مجاز کاهش پیدا کرده. بیش از 1000 نفر از شهروندان راهی بیمارستان‌ها شدند. این همه یعنی وزش بادهای 120 روزه آغاز شده. تالاب‌ها خشکند و زمین تشنه. هامون به جای طراوت و شادمانی آب، مدت‌هاست که شن‌های روان تولید می‌کند و چنان خشک شده که کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را هم زیر تأثیر خود گرفته. این منطقه خشک است، این منطقه آباد و سبز نیست. همسایه‌ها میگویند خشکی از ایران سرچشمه میگیرد و ایران میگوید از کشورهای همسایه. این صدای آقای شعاری است، معاون وقف سازمان محیط زیست، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران.
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق، ما فعلا اولویت رو کشور عراق گذاشتیم.
اما فراتر از مقصریابی های منطقه‌ای در داخل ایران مقصر کیست؟ جغرافیا و دست طبیعت یا عوامل انسانی؟ ایران روی کمربند گرد و غبار جهان قرار دارد. 20 میلیون هکتار اراضی بیابانی این گربه زیبا را پوشانده و آنچه کارشناسان محیط زیست را بیشتر نگران می‌کند افزایش بی‌رویه بیابان‌زایی است. سام خسروی فرد از نقش عوامل انسانی می‌گوید.
نظر اولینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که چند این سال یک بار ممکن اتفاق بیفته و اساساً نقش انسان درش انقدر پررنگ نیست. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق‌ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سال‌های اخیر حداقل در ایران می‌بینید رخ داده، بخش عمده ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده.
مسعود کریم‌نیا، کارشناس اکولوژی و فناوری محیط زیست، با جزئیات بیشتر از منابع تولید این ریزگردها و طوفان‌ها به ما گفته است.
علت اصلی این فاجعه رو در درجه اول حاصل خشک شدن تالاب‌های جنوب ایران و عراق تشخیص داده شده و با آزمایشاتی هم که کردن این که این میتونه از صحرای عربستان باشه یا آفریقا باشه این نظریه رد شده، چون در صحرای عربستان و آفریقا اینها بیشتر شنزار هستن و شن به این سرعت نمیتونه انتقال پیدا کنه، در حالی که نوعی که تاکنون آزمایشات نشون داده نوع روسی هستن و این روس خیلی ذرات ریزی داره که این با جریان هوا میتونه انتقال پیدا بکنه. یک دوم این که در این ریزگردها مقدار زیادی از نوعی جلبک و پلانکتون پیدا کردن که این نشان دهنده این است که این حاصل خشک شدن تالاب‌های جنوب ایرانه.
او از خشک شدن تالاب‌ها در ایران میگوید.
تصور بفرمایید که در سال 1970 مساحت تالاب‌های جنوب تا حدود 20,000 کیلومتر مربع ارزیابی شده بود، در حالی که در سال 2001 بیش از 7% از این تالاب‌ها باقی نمونده.
بادهای 120 روزه معروف سیستان اغلب به شکل یک تونل باد از دامنه ارتفاعات مرکزی افغانستان شروع می شود و پس از طی مسافتی طولانی از شرق به ایران می رسد و از همانجا به سیستان و بلوچستان وارد می شود. ماجرای مردم خسته از کم آبی و این باد و طوفان ها که زندگی را فلج می کند از اواخر بهار تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، هر سال و سالها.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یک منبع قضایی در بحرین گفت که دادگاهی در این کشور روز سه‌شنبه علی سلمان، رهبر اپوزیسیون شیعه این کشور، را به 4 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهام‌های آقای سلمان تحریک به نافرمانی و ایجاد نفرت علیه پادشاهی بحرین عنوان شده است. وی در دسامبر سال گذشته بازداشت شد. بازداشت رهبر شیعیان بحرین انتقاد ایران، آمریکا و همچنین سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشت. روز دوشنبه در بریتانیا مراسم سالگرد 800مین سال امضا و پذیرش سند مگناکارتا با حضور خاندان سلطنتی بریتانیا برگزار شد. مگناکارتا سندی است که برای نخستین بار اختیارات پادشاه و درباره انگلستان را محدود کرد و در نهایت به سرمشقی برای دیگر کشورهای جهان و حقوق شهروندی بدل شد. الهه روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه ملکه الیزابت و خاندان سلطنتی بریتانیا در مراسم 800مین سال امضای مگناکارتا شرکت کردند. مگناکارتا لغتی لاتین و به معنی منشور بزرگ است و همانطور که از نامش برمی آید یکی از مهمترین اسناد تاریخی جهان است که به نوشته خبرگزاری رویترز راه را برای آزادی‌های مدرن و حقوق بشر در جهان هموار کرده است. در سال 1215 میلادی 800 سال پیش پادشاه انگلستان شاه جان به خواست بارانهای شورشی گردن نهاد و مگناکارتا منشور بزرگ را پذیرفت و برای نخستین بار پادشاهی و سلطنت تحت نظارت قانون درآمد. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس این منشور اختیارات پادشاه محدود شد و مهمترین اختیاراتی که محدود شد در زمینه قانون و اجرای قانون بود. برای اولین بار در این منشور گفته میشه که افرادی که آزاد به دنیا آمدن حق دارن که محاکمه بشن با هیئت منصفه و پادشاه حق نداره که رأی خودش رو به طور اختیاری و دل بخواهی اجرا بکنه. به عبارت دیگه اهمیت این منشور در این هستش که در 800 سال پیش اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه از هم جدا شد، یعنی قوه قضاییه مستقل شد. این اولین شرط به وجود آمدن یک جامعه آزاد و دموکراتیکه که در اون انسان‌ها اختیار دارند و حق ابراز نظر و عقیده و خواست خودشونو دارن بدون اینکه بتونه کسی اونها رو محکوم بکنه یا تحت فشار قرار بده، که امروزه در کشورهای دموکراتیک می‌بینیم که مگناکارتا مبنای زاده شدن جامعه دموکراتیک هستش.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد که مگناکارتا زیربنای از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده و 63 بند از آن همچنان در کتاب قانون بریتانیا خودنمایی می‌کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مراسمی که با حضور ملکه الیزابت، خاندان سلطنتی بریتانیا و شخصیت‌های جهانی از جمله دادستان کل آمریکا برگزار شد، گفت آنچه که 800 سال پیش به وقوع پیوست بسیار فراتر از مرزهای بریتانیا همچنان به قوت خود باقی است و این سند جهان را تغییر داده است. او گفت که مگناکارتا انگیزه و الهام بخش و مبنای کار بنیانگذاران آمریکا، مهاتما گاندی رهبر استقلال هند و همچنین نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بوده است. نخست وزیر بریتانیا گفت به رغم کمرنگ شدن کاغذهای باقی مانده از این سند، اما مفاهیم همچنان می درخشند. مگناکارتا در زمان تحولات سیاسی بزرگ در انگلستان پا به عرصه وجود گذارد. دوره‌ای که در آن درگیری سیاسی در انگلستان میان شاه جان، گروه موسوم به نجیب زادگان یا همان اشراف و کلیسای انگلستان بالا گرفته بود. مگناکارتا در اصل حکم یک پیمان صلح را بازی کرد و امروز بریتانیا 800مین سال پیریزی دموکراسی جهانی را جشن گرفته است. شهران تبری در لندن:
در سالزبری کلیسای بزرگ اون موزه اصلا مگناکارتا داره و جایی هستش که مگناکارتا در اونجا حفاظت شده، نسخه اولیه حالا 800 سال پیش در همین کلیسای اعظم سالزبری نگهداری میشه. بعد امروز شهر سالزبری جشن گرفته به این خاطر. یکی از مسائل مهمی که در این کلیسای سالزبری ما مشاهده کردیم این بود که گوشه ای از این کلیسای اعظم به گوشه زندانیان و محکومان عقیدتی اختصاص داده شده که در اونجا یک شمع سازمان عفو بین الملل هم هست و به این ترتیب خواستن که 800 سال گذشته رو با امروز ارتباط بدن و بگن که با وجودی که 800 سال پیش در این کشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شد، هنوز در بسیاری از نقاط جهان این حقوق به رسمیت شناخته نمیشه و مردم به خاطر عقایدشون به زندان میفتن، شکنجه میشن و جانشون رو از دست میدن.
چهار نسخه از مگناکارتای 800 ساله همچنان وجود دارد.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، از کشف یک بدهی جدید 35 میلیارد دلاری به بانک مرکزی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ترکان روز دوشنبه این بدهکاری را به جامانده از عدم برنامه ریزی دولت قبلی دانست و گفت اخیراً متوجه شدیم 35 میلیارد دلار از سپرده های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو قرار دارد و گرفتاری های پیچیده ای از این محل ایجاد شده است. اکبر ترکان توضیح بیشتری در مورد این گرفتاری‌های پیچیده نداد. شرکت نیکو یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران است و مقر آن در سوئیس قرار دارد. با شنیدن این خبر کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. فراموش نکنید که از روز 25 خرداد رادیو فردا پخش برنامه‌های تصویری خودش رو هم آغاز کرده. برنامه‌هایی که هر روز صبح می‌تونید از طریق ماهواره هاتبرد بیننده و دریافت کننده اون باشید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد.